سلام و عصر بخیر. پنج عصر به وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی من فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه های افتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM خواهید بود. در جریان برنامه میشنوید که سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت زابل جان 5 تن نظامیان افغان را گرفت. ایر هم میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید در اجندای مذاکرات صلح با طالبان تغییر نخواهد آمد. امین موضوعات در سطر مطالب برنامه ما جا دارد. در نیمه دوم گزارش تفصیلی در مورد آبهای افغانستان، سلسله جدید از رادیو آزادی و برنامه آشیانه را فراموش نکنید. اما پیش از نشر این همه سرویس خبری، در خبرهای جهان میشنوید که در نتیجه یک حمله انتحاری در یک مسجد در عربستان سعودی 17 تن کشته شدند. پیش از نشر خبرهای بین المللی، خبرهای مربوط به افغانستان را همکارم احمد عنایش پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان به خاطر سقوط هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت زابل ابراز تأسف کرده است. مقامات محلی ولایت قندهار میگویند که بر حوزه چهارم امنیتی شهر قندهار دو حمله گروهی صورت گرفته و درگیری جریان دارد. و ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 5 نفری از اعضای داعش را همراه با مسئول جلب و جذب این گروه در کابل بازداشت کرده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان به خاطر سقوط هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت زابل ابراز تأسف کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است رئیس جمهور اشرف غنی به خانواده های قربانیان حادثه ابراز همدردی کرده و برای آنان تسلی گرد گفته است. یک منبع امنیتی در ولایت زابل که از افشای نامش خودداری کرد تایید کرد که در این حادثه 17 تن از نیروهای امنیتی افغان جان دادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید این هلیکوپتر در منطقه مرزی میان ولسوالی های شینکای و نوبهار با اثر عوارض تکنیکی سقوط کرده است و بررسی ها در زمینه جریان دارد. مقامات محلی ولایت قندهار میگویند که بر حوزه چهارم امنیتی شهر قندهار دو حمله گروهی صورت گرفته است. سمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار برای رادیو آزادی گفت این دو حمله بر ساختمان حوزه صورت گرفته و در جریان درگیری ها تا حال دو تن از مخالفین مسلح کشته شده و یک سرباز پلیس زخم برداشته است. با گفته مسئولین محل درگیری در ماموریت امنیتی هفتم به پایان رسیده اما در ساختمان حوزه هنوز جریان دارد. جزئیات کامل در مورد تلفات ناشی از این رویداد در دست نیست. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 5 نفری از اعضای داعش را همراه با مسئول جلب و جذب این گروه در کابل بازداشت کرده است. در اعلامیه گفته شده که عبدالفتاح به اسم مستعار محمد مسئول جلب و جذب گروه دولت اسلامی یا داعش توظیف شده بود تا جوانان را به صفوفشان دعوت کند و به مراکز آموزش نظامی این گروه بفرستد. در اعلامیه ریاست امنیت ملی همچنان آمده است برخی از جوانانی که به اتهام پیوستن با داعش بازداشت شدند اعتراف کردند که از طریق فیسبوک آنان را جذب کرده بودند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای انجام دور دوم مذاکرات رسمی صلح با طالبان مسلح آمادگی کامل دارند و در آجندای این مذاکرات تغییرات به وجود نیامده است. حاجی عزیز الله دین محمد رئیس هیئت مذاکره کننده صلح و یک تن از اعضای این شورا امروز به رادیو آزادی گفت در آجندای دور دوم حکومت افغانستان با موارد تاکید میکند که در دور اول رویان موافقه صورت گرفته است. او میگوید آجندا شامل همان مسائلی است که ما و جانب مقابل رویان تفاهم کرده بودیم. مسائل را طالبان برای عنوان خواسته هایشان مطرح کردند که روی این باید مذاکره شود به جای خود باقی است. پس از دور اول مذاکره رسمی هیئت نظامی حکومت افغانستان گفت که فهرستی از خواسته هایشان آماده می کند تا در این دور آن را پیشکش کنند. انتظار می رفت دور دوم مذاکره پس از ماه جولای برگزار شود اما به دلیل تغییرات در رهبری طالبان این مذاکره به تعویق افتاد، اما پاکستان گفته است که به زودی دور دوم مذاکره برگزار خواهد شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم سید سمیع عباس به شما پیشکش می کند.
رادیو آزادی با عرض سلام، یک حمله کننده انتحاری یک مسجد را که پلیس عربستان سعودی از آن استفاده می کرد مورد حمله قرار داد. در این حمله که بر یک مسجد در ولایت عصر صورت گرفت، حداقل 17 نفر کشته شدند. نظر به گزارش تلویزیون الاخباریه عربستان سعودی، تعداد زیادی در این انفجار زخمی شدند. انفجار در یک زمانی رخ داد که مردم در جریان ادای نماز در مسجد بودند. در این مورد تا حال جزئیات بیشتر نرسیده است. رهبران ایران دیروز پیشنهاد کردند که حاضرند در بحران سوریه میانجیگری کنند و اظهار می‌دارند که به زودی طرح یک پلان صلح سوریه را به سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهند کرد. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در ملاقات با وزیر خارجه سوریه ولید المعلم در تهران بیان کرد: ما هر عمل سیاسی را که در توان ما باشد انجام می‌دهیم تا صلح و ثبات به سوریه برگردد. همزمان با این معاون وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان اظهار داشت برنامه صلح بعد از آن که رهبران ایران و سوریه در مورد آن به موافقه برسند به سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد شد. این برنامه بر یک تلاش چهار فقره‌ای که سال گذشته ایران به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود متکی می باشد. سازمان جهانی صحت WHO میگوید به خاطر نبود کمک مالی شبکه صحی در عراق با مشکلات زیاد روبرو شده است که این عمل خطر افزایش امراض را در گرمای سال جاری بیشتر میسازد. در حدود 3 میلیون نفر به خدمات عاجل طبی دسترسی ندارند، زیرا 84% پروژه های طبی عراق که به کمک خارجی متکی می باشند از کار باز ماندند. این خبر در یک زمان بنشر می رسد که موج نو گرما عراق را فرا گرفته و حرارت در بعضی جاها به 50 درجه سانتیگراد بلند رفته است. در این حال بیش از 1 میلیون کودک در خیمه ها در عراق به سر می برند. ملل متحد برای بازنگه داشتن تأسیسات طبی خواهان بیش از 60 میلیون دلار کمک شده است، ولی صرف 8% این کمک ها تا حال به دست آمده است. وزیر دفاع فرانسه ژان ایو لادوریان اظهار می‌دارد که پاریس به خاطر لغو قرارداد فروش کشتی‌های نظامی مسترال به روسیه 1.2 میلیارد یورو می‌پردازد. لادوریان امروز اظهار داشت که این موضوع در صحبت بین رئیس جمهور فرانسه و همتای روسیه‌اش حل شده و کدام جنجال دیگر باقی نمانده است. با گفته وزیر دفاع فرانسه، در قراردادی که در سال 2011 امضا شده است، فرانسه به پرداخت جریمه مجبور نیست. فرانسه به خاطر نقش روسیه در بحران اوکراین فروش این کشتی‌های طیاره بردار را لغو کرد. لوی سارنوالی آذربایجان از یک محاکمه در پایتخت این کشور باکو خواست فعال حقوق بشر لیلا یونس را به 11 سال و همسرش را به 9 سال حبس محکوم کند. لیلا یونس و همسرش به فساد، خیانت، فرار از مالیه و فعالیت غیر قانونی تجارتی متهم شدند. محاکمه لیلا یونس تا 10 ماه آگوست به تعویق افتاده است. او یکی از فعالان حقوق بشر در آذربایجان می باشد که در مورد وضع ناگوار حقوق بشر در کشورش برملا صحبت می کرد. حکومت اوکراین در تحقیقات خود در مورد فساد اداری رئیس جمهور فراری این کشور ویکتور یانوکوویچ را به محکمه احضار کرده است. روزنامه دولتی اوکراین خبر داد که یانوکوویچ روز 11 آگوست در کیف به دفتر لوی سارنوالی برود و در مورد یک دوسیه فساد معلومات بدهد. لوی سارنوال اوکراین ویکتور شوکین هفته گذشته اظهار داشت که جریان محاکمه یانوکوویچ در غیاب وی آغاز شده است. پایان اخبار.
ساعت 9:58 دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این برنامه برمی گردیم. سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در زابل جان 5 نظامی افغان را گرفت. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در اجندای مذاکرات صلح با طالبان تغییر نخواهد آمد.
اجندایی که امرای طالبان تعیین شده بود به او فرق نخواهد آمد. اما موضوع از جایی که گپ رسیده از یک پستر گپ زده خواهد شد.
مقامات مصر در ملاقات با رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تعهد کردند که برای خاتمه جنگ در افغانستان همکاری خواهند کرد.
مصر هم تعهد خود را سپرد که چیزی که مصر در این بخش کرده میتواند که جنگ افغانستان به پایان برسه.
ولسوالی دندغوری بغلان از 10 روز به این سو شاهد به آتش کشیدن 12 مسجد.
تعداد 12 مسجد حدود 10 روز به این طرف و هم یکی باشته دیگر در گرفته روان است. دوجه قرآن شریف است، کتاب های ابتدایی دینی دوجه.
نهادهای امنیتی افغانستان اظهارات اخیر قمندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان را رد می کند که گویا ارما 4000 نیروی افغان وظیفه ایشان را ترک می کنند. گزارش های دیگر هم داریم. در نیمه دوم برنامه آشیانه را فراموش نکنید. از شما دعوت میکنم که تا ختم این برنامه با رادیو آزادی باشید. با سلام دوباره فرشتنگاستم همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک مرام روی میکنم. اما طور که در خبرها هم شنیدید، در اثر سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت زابل 5 نظامی افغان کشته شدند. گل اسلام سیال سخنگوی ولی زابل در صحبت با رادیو آزادی گفته است که این هلیکوپتر ظهر امروز میان ولسوالی های نوبهار و شینکه سقوط کرده است.
شینکه و نوبهار ولسوالی میبینی که دغه سپین دبره پر همه سیمه که
او میگوید بین ولسوالی شینکه و نوبهار یک هلیکوپتر ما سقوط کرده. این دو هلیکوپتر بود که برای بررسی پوسته شینکه و ایجاد یک پوسته در ولسوالی نوبهار رفته بودند. یکی از این هلیکوپترها عاملینش را در پوسته پیاده کرده و در بازگشت سقوط کرده. معلوماتی که در دسترس داریم نشان میدهد که 5 سرنشین این هلیکوپتر کشته شدند. اما در صورتی که از پوسته امنیتی نظامیان سوار این هلیکوپتر شده باشند که تا هنوز ما آن را نمیدانیم، پس تعداد تلفات بیشتر از این است. وزارت دفاع افغانستان نیز تایید کرده که این هلیکوپتر به اثر عوارض تکنیکی سقوط کرده و بررسی ها در زمینه جریان دارد. از سوی هم یک منبع اردوی ملی در جنوب افغانستان که از افشای نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفته که در این هلیکوپتر 17 تن کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان در مورد سقوط این هلیکوپتر و کشته شدن نظامیان افغان ابراز تأسف کرده و از وزارت دفاع خواسته تا در مورد علت سقوط این هلیکوپتر تحقیقات کند.
شماره افغان بیسیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.
پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر خواهد شد. یک عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان میگوید اجندای حکومت در خصوص گفتگوهای صلح با طالبان تغییر نخواهد کرد. حاجی عزیز الله دین محمد در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در دور دوم گفتگوهای صلح در تشکیل هیئت از سوی طالبان کدام تغییر هم به میان آید، اجندای بحث حکومت افغانستان با آنها تغییر نخواهد کرد. فریبا وایدی با جزئیات بیشتر.
با توجه به تغییرات در رهبری طالبان و اختلافات موجود میان این گروه، به نظر می رسد که ممکن اجندای دور بعدی مذاکرات صلح تغییر کند. اما شورای عالی صلح می گوید گفتگوهای صلح با اجندای قبلیش به پیش برده خواهد شد. حاجی عزیز الله دین محمد عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان می گوید اگر در تشکیل هیئت طالبان در دور دوم مذاکرات صلح تغییر به میان آید، باز هم اجندای حکومت افغانستان پا بر جا خواهد بود.
اجندایی که امرای طالبان تعیین شده بود به او فرق نخواهد آمد. اما موضوع از جایی که تا جایی که گپ رسیده از او پستر گپ زده خواهد شد و او چیزایش که مثلا موضوعات اساسی است و اگر آدم مذاکره کننده ها تغییرم بیایه موضوع نمیست که برای حل مسائل افغانستان ضروری است و ما یقین دارم که مذاکرات شروع میشه تر دوم موضوعات گپ زده خواهد شد که پیش گپ زده شده.
حکومت افغانستان همچنان گفته است که تغییر در رهبری طالبان در موقف حکومت افغانستان در خصوص گفتگوهای صلح تأثیر ندارد. حاجی دین محمد گفت که تاکنون زمان دقیق برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح مشخص نشده، اما تأکید میکند که حکومت افغانستان برای این مذاکرات آمادگی کامل دارد. دور دوم گفتگوهای صلح که قرار بود در آخر ماه جولای برگزار شود، پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. اما مشاور امنیت ملی و خارجی صدر اعظم پاکستان دیروز گفت که گفتگوهای صلح افغانستان به زودی دوباره از سر گرفته خواهد شد. در این میان آگاهان سیاسی میگویند که اجندای فعلی حکومت افغانستان در خصوص پیشبرد گفتگوهای صلح می تواند برای پروسه صلح کشور بسیار مؤثر تمام گردد. سمر سیرت یکی از این آگاهان میگوید ممکن طالبان نیز در دور دوم گفتگوهای صلح با اجندای قبلی اشتراک کنند.
اینا یک شورای رهبری داشتند. شاید یک ملامر از بین رفته باشه بود. مگر کسایی که در راست وجود داره اونا قبل نام در جریان بودن با می اجنده دولت افغانستان که بین حکومت افغانستان و مخالفین زینا وجود داشتن، شاید در اجنده کاملا تغییر نبه، شاید اونا با وعده خود وفا بکنن و کدام تغییرات منفی نبین. من مطمئن هستم که این اجنده اگر به حال خود باقی بمانه و میمانه به حال خود باقی، با حصول افغانستان مثبت تمام میشه.
آگاهان امور بدین باورند که هنوز هم کلید موفقیت پروسه صلح افغانستان به دست پاکستان است و آن کشور میتواند که گروه طالبان را آماده اشتراک به دور دوم مذاکرات صلح نماید.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید در اجندای گفتگوهای صلح با طالبان تغییر نخواهد آمد. حکومت افغانستان در حال تلاش دارد که گفتگوهای صلح با طالبان را سر گیرد که نقاط مختلف کشور شاهد ناامنی است. اما مقامات مصر به رئیس اجرایی حکومت افغانستان وعده سپردند که برای ختم جنگ در این کشور همکاری لازم خواهند کرد. این مطلب را جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب زاده.
ریاست اجرایی حکومت به این باور است که الازهر یا حوزه بزرگ علمی جهان اسلام می تواند در ختم جنگ مذهبی تحمیل شده بالای افغانستان کمک لازم کند. عبدالله عبدالله که در مصر به سر می برد در دیدار با شیخ الازهر از وی خواسته تا با صدور فتوا جلو ادامه جنگ در افغانستان را بگیرند. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مصر به این درخواست آقای عبدالله پاسخ مثبت داده است.
رئیس اجرایه بحث شانی بوده که میسر دهی بسیار کمک کرده میتونه و علیجه میشه که به صدور فتواها و به کمک شوه به پروسه صلح در افغانستان و همی جنگ خاتمه یابد. میسر هم تعهد خود سپرد که چیزی که میسر در این بحث کرده میتونه، چیزی که از هر دهی بحث کرده میتونه از او دریغ نمیکنن و کوششان به این میباشه که جنگ افغانستان به پایان برسه و این جنگ کلان مذهبی از خود گرفته دیگه خاتمه یابه.
آقای فیصل همچنان گفت که رئیس اجرایه با نخست وزیر مصر نیز در رابطه با چگونگی تقویت روابط میان دو کشور در بخش‌های استخباراتی، صحت، مسائل فرهنگی و تعلیمی صحبت کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان روز چهارشنبه به دعوت رسمی رئیس جمهور مصر برای اشتراک در مراسم افتتاح کانال دوم سوئز در رأس یک هیئت دولتی وارد قاهره شد. شمار از کارشناسان افغان این سفر آقای عبدالله را به مصر به نمایندگی از حکومت افغانستان عاری از مفاد نمی‌دانند. غفور لیوال یکی از محققین مسائل منطقه و جهان می‌گوید که مشروعیت جنگ در افغانستان وابسته به عقیده است و از هر می تواند در راستای خاتمه بخشیدن به آن نقش مهمی را بازی کند.
اگر بزرگترین حوزه علمی جهان اسلام یعنی الازهر رسما خاطر پایان بخشیدن مشروعیت جنگ جاری در افغانستان اقدام بکنه، من باور دارم که در اذهان مردم، در افکار مردم مشروعیت جنگ فروکش میکنه و این تأثیر میکنه بالای از این که اگر بهانه برای جنگ و ابزار سیاسی برای جنگ وجود نداشته باشد.
این حرف در حال مطرح می شود که در بیش از یک دهه گذشته در جنگ جاری در افغانستان هزاران تن کشته شدند، اما هیچگاه حوزه های علمی جهان اسلام در این خصوص از خود عکس العمل جدی نشان ندادند. گرچه شیخ الازهر مصر دعوت رئیس اجرایه را مبنی بر اشتراک در یک کنفرانس صلح در کابل پذیرفته، اما معلوم نیست که اقدام عملی این کشور برای پایان بخشیدن جنگ در افغانستان چه خواهد بود.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
نهادهای امنیتی افغانستان اظهارات اخیر قمندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان مبنی بر ترک وظیفه 4000 نیروی امنیتی در هر ماه را رد می کند. جنرال جان کمپل قمندان ناتو در افغانستان به تازگی گفته که هر ماه 4000 نیروهای امنیتی افغان وظایفشان را ترک می کنند. وزارت دفاع افغانستان می گوید تعداد این نیروها هر ماه به دلیل تکمیل شدن دوره خدمت، کشته و یا زخمی شدن کاهش می یابد. سحر لیوال جزئیات دارد.
نهادهای امنیتی افغانستان نمیپذیرند که هر ماه 4000 از نیروهای امنیتی افغان صفوفشان در این کشور را ترک میکنند. جنرال جان کمپل، قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، به تازگی گفته است که در هر ماه 4000 نیروی امنیتی افغان ترک وظیفه میکنند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای اردوی ملی داوطلب هستند و پس از 3 و یا 5 سال مدت خدمتشان تمام میشود. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت میگوید که تعداد نیروهای سربازان اردوی ملی ماهانه به دلیل کشته و زخمی شدن و تکمیل شدن دوره خدمت کاهش می‌یابد، اما این رقم در هر ماه مشخص نیست. آقای وزیری افزود که پروسه جلب و جذب سربازان اردوی ملی به شکل نرمالان ادامه دارد.
کسانی که داوطلب به اردوی ملی می‌پیوندند پس از 3 و یا 5 سال دوره خدمتشان تکمیل می‌شود، ترخیص می‌گیرند و به خانه‌هایشان برمی‌گردند. اگر ما این مسئله و کشته و زخمی شدن سربازان را در هر ماه حساب کنیم، ممکن این رقم به 2, 3, و یا 4 هزار تن برسد. اما این رقم در هر ماه فرق می کند. ممکن در یک ماه 1000 و در ماه دیگر 6000 تن باشد. اما این مسئله به این معنا نیست که این سربازان ترک وظیفه کرده و یا هم فرار کرده باشند.
این اظهارات پس از آن صورت می گیرند که اخیراً جنرال جان کمپل، قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، گفت که ماهانه 4000 تن از نیروهای اردو و پلیس به دلیل ضعف در رهبری نظامی وظایفشان را ترک می کنند. جنرال کمپل همچنان گفته است که این نیروها بدون وقفه می جنگند، غذای مناسب و فرصت برای ورزش هم برایشان داده نمی شود. وی گفته است زمانی که این سربازان به خانه هایشان می روند، دیگر به وظایفشان بر نمی گردند. در این حال با آنکه وزارت داخله افغانستان موجودیت مشکلات و ضایعات در صفوف پلیس را می پذیرد، اما ترک ماهانه 4000 تن از این نیروها را تایید نمی کند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت، می گوید که پروسه جلب و جذب نیروها به مراتب بیشتر از ضایعات در این بخش است.
مسئله ضایعات، مسئله چالش‌هایی که ما در نیروهای امنیتی افغانستان داریم، همیشه بحث‌هایی بوده که ما با متحدین خود داشتیم. یکی از فرصت‌های خوبی که جامعه دارم است که در نیروهای امنیتیشان شامل میشن و از وطن خود دفاع میکنن. اما طبعا متاسفانه تلفات متقابل میشه. اما مشخص سر از اینکه چند هزار نفر ماهانه در این نیروها یا ضایعات روبرو میشه، ما در قلمی نظر نمیخوایم که روش تبصره بکنم.
گزارش ها از افزایش فرار نیروهای امنیتی از وظایفشان در حال بنشر رسیدند که همکنون نیروهای امنیتی افغان به تنهایی مسئولیت تامین امنیت کشور را به عهده دارند و در برابر مخالفان مسلح به شدت می جنگند. شماری از آگاهان علت فرار نیروهای امنیتی را مدیریت نادرست، نبود نظم و تعهد و عدم پرداخت معاش کافی و به موقع عنوان می کنند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
هم اکنون شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.7.5 FM استید. شهر پل علم مرکز ولایت لوگر پس از امنیت نسبی امروز بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری بود. مقامات محلی میگویند که این حمله در نزدیکی ساختمان شورای ولایتی، ریاست آبیاری و شفاخانه مرکزی لوگر صورت گرفته است. از سوی هم شورای ولایتی و باشنده های پل علم میگویند این حمله یک بار دیگر مردم این ولایت را نگران ساخته است. نسیم شفق در مورد گزارش دارد.
حمله انتحاری صبح امروز در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر جان 6 تن را گرفت و چندین خانواده را در سوگ عزیزانشان نشاند. محمد برا اندرابی، آمر امنیت قماندانی امنیه لوگر، به رادیو آزادی گفت که هدف حمله کننده قطعه واکنش سری بوده است. آقای اندرابی میگوید که این حمله با استفاده از یک موتر نو داینا صورت گرفت و خسارات هنگفت را نیز به همراه داشت.
حادثه امروز 6 نفر شهید داره، 3 نفرش نظامی، 3 نفرش ملکی و 1 نفر زخمی. زیان مالی با تعمیر اوزم رسیده و شورای ولایتی هم رسیده با تعمیر آبیاری هم رسیده. اصلاح قوی در پیشترش که نباشه که از کدام مسیر آمده با کدام مسیر. این سرک باز بود، سرک از پیش شورای ولایتی تیر شده بود، سرک عمومی بود، جاده عمومی بود، هر کس از پیش از این سرک تیر میشد. صرف واکنش داریم.
این حمله انتحاری حوالی ساعت 7 صبح امروز در نزدیکی ساختمان شورای ولایتی، ریاست آبیاری و شفاخانه مرکزی در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر صورت گرفت. شاهدان عینی میگویند که انفجار بسیار قوی بود و حتی شیشه های بیشتر ساختمان ها در شهر پل علم را فرو ریخته است. محمد ابراهیم یک تن از شاهدان عینی در مورد به رادیو آزادی گفت:
بسیار قوی بود، بسیار قوی شدت انتحاری بود، مفربان بود. تعمیر شورای ولایتی بسیار تخریب شد، دو دانه تعمیر است، تعمیرات کلش خراب است، شب بسیار کلش میده شد.
پیش از این نیز در شهر پلعلم مرکز و برخی مناطق ولایت لوگر حملات انتحاری، انفجاری و گروهی صورت گرفته است. حتی گزارش ها می رساند که در کنار طالبان مسلح، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش نیز در این ولایت فعالیت داشته و حملات را انجام می دهد. در روزهای اخیر خبرهای هم به نشر رسید که فرد به نام الاماراتی، یکی از قماندانان داعش در لوگر، به علت مخالفت طالبان مسلح مجبور به ترک این ولایت گردیده است. ناامنی ها در لوگر شورای ولایتی و باشنده های این ولایت را سخت نگران ساخته. آنان میگویند که به علت ادامه ناامنی ها با مشکلات جدی روبرو شده اند. حسیب الله استانکزی رئیس شورای ولایتی این ولایت نیز به همین نگرانی ها می پردازد و می گوید که مسئولان امنیتی باید در این مورد پاسخ بدهند. وی می گوید با توجه به تدابیر شدید امنیتی در پل علم باید روشن شود که حمله کننده انتحاری چگونه توانست موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی ساختمان شورای ولایتی منفجر سازد. آقای استانکزی رقم مجروحین این رویداد را نیز بیشتر از آن می‌داند که مسئولان امنیتی در این ولایت گفته اند.
سه نفر از هموطنان ما که مراجعین شورای ولایتی به شهادت می‌رسند و سه نفر از قطعه واکنش داری. زخمی های ما حدود 10 نفر فعلا. نگرانی هایی هست که در نقطه که بسیار امنیت هست موتر تا اینجا رسیده او را بعد همراه نیروهای امنیتی صحبت خواهد کردیم.
برخی از منابع تعداد زخمی های این رویداد را بیش از 20 تن گفتند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در تماس با رادیو آزادی گفت که هدف این حمله قطعه واکنش سریع بوده نه شورای ولایتی لوگر. وی ادعا کرده که در این حادثه حدود 100 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند، اما مسئولین امنیتی لوگر این ادعا را نادرست خواندند. لوگر از ولایت ناامن در جنوب کابل بوده و مخالفان مسلح دولت همواره تلاش کردند تا با ناامن ساختن این ولایت پایتخت کابل را مورد فشار بیشتر قرار دهند.
از حمله انتحاری صبح امروز ولایت لوگر شنیدید. حال از ولایت بغلان میشنویم که از 10 روز به این سو شاهد با آتش کشیدن بیش از 10 مسجد است. خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید آتش زدن مساجد در دندغوری ولایت بغلان همچنان ادامه دارد. از 10 روز به این سو 12 مسجد در ساحه زیر کنترل طالبان یکی پی دیگر آتش زده شده و مسئولین میگویند که این رویدادها باعث نگرانی جدی شده است. مقامات امنیتی این عمل کار مخالفین دولت میدانند، اما مخالفین دولت این ادعا را رد میکند. بشیر احمد غزالی گزارش دارد.
دندغوری یکی از نواحی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان است و قسمت های اعظم از آن زیر کنترل طالبان. این مساجد هم در ساحاتی که طالبان بر آن حاکمیت دارند سوختانده شده است. مولوی عبدالرشید مظهری رئیس حج و اوقاف ولایت بغلان میگوید این باعث نگرانی آنهاست و باید عاملین آن گرفتار و مجازات شوند.
تعداد 12 مسجد حدود 10 روز به این طرف و هم یک پشت دیگر در گرفته روان است. دوجه قرآن شریف است، کتاب های ابتدایی دینی دوجه موجود بود، همه یا در گرفته. این که کی در دادن بخش ما معلوم نیست. در گرفتن و حریق شدن این مساجد قلب تماما مسلمانان را جریحه دار کرده، خصوصا علمای ولایت بغلان را. و علمای بغلان از نیروهای امنیتی و کشفی جدا تقاضا میکنه که عاملین این افرادی را که حریق کردن مسجد هر چیز زودتر گرفتار بکنن و پنجه قانون بسپارن.
ذبیح الله شجاع مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت بغلان که این قضیه را کار مخالفان دولت میداند میگوید تلاش های جدی برای گرفتاری عاملین آن جریان دارد.
در مربوطات دندغوری که تحت نام طالب در آن منطقه زندگی میکنم 12 میراب با آتش کشانیده بودم. به خاطر از این قماندانی امنیت ولایت بغلان پروگرام های عملیات های تصویری را ان قریب به خیر دو ساعت آغاز میکنیم و به خاطر از این کسایی که مسجدها را با آتش کشاندن مدیرهای کشفی ما زیر تعقیب خود دارن که تا اون مردم به طور درست و مردم شناسایی کنند و پنج قانون بسپارند.
و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دست داشتن در این قضیه را رد می کند و می گوید آنها خود مرد روانی یا دیوانه را در پیوند به این قضیه بازداشت کردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در سال ما حدود بین 65 تا 95 صد آب ضایع تبرایش شد.
آبان های دیگری هم تو مصنوعی آباد می شود. آب های زیرزمینی کاملا کم می شود.
آب های افغانستان. سلسله از گزارش ها بر روزهای دوشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی. بله، اولین گزارش از سلسله آب‌های افغانستان تا دقایق بعد میتونید از رادیو آزادی بشنوید. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوست.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای انجام دور دوم مذاکرات رسمی صلح با طالبان مسلح آمادگی کامل دارند و در آجندای این مذاکرات تغییرات به وجود نیامده است. مقامات محلی ولایت کندهار میگویند که بر حوزه چهارم امنیتی شهر کندهار دو حمله گروهی صورت گرفته است. جزئیات کامل در مورد تلفات ناشی از این زد و خورد تا حال در دست نیست. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 5 نفری از اعضای داعش را همراه با مسئول جلب و جذب این گروه در کابل بازداشت کرده است. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند موارد آتش زدن مساجد در منطقه دندغوری این ولایت افزایش یافته است. یک حمله کننده انتحاری یک مسجد را که پلیس عربستان سعودی از آن استفاده میکرد مورد حمله قرار داد. در این حمله 17 نفر کشته شدند. رهبران ایران دیروز پیشنهاد کردند که حاضرند در بحران سوریه میانجیگری کنند و اظهار می‌دارند که به زودی طرح یک پلان صلح سوریه را به سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهند کرد. سازمان جهانی صحت WHO میگوید به خاطر نبود کمک مالی شبکه صحی در عراق با مشکلات زیاد روبرو میباشد که این عمل خطر افزایش امراض را در گرمای سال جاری بیشتر می‌سازد. و وزیر دفاع فرانسه ژان ایو لادوریان اظهار می‌دارد که پاریس به خاطر لغو قرارداد فروش کشتی‌های نظامی مصر به روسیه 1.2 میلیارد یورو می‌پردازد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. حال هم خبرهای ورزشی با همکارم خلیل سلطانی.
آینه روز ورزش.
مسابقات فوتبال میان تیم‌های 14 سال زون شمال افغانستان آغاز شد. علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم‌های ولایات بلخ، سرپل، سمنگان، فاریاب و جوزجان اشتراک کردند. بازی نخست این مسابقات میان تیم‌های سرپل و سمنگان انجام یافت که در نتیجه تیم 14 سال ولایت سرپل 1-0 بالای تیم سمنگان غالب شد و در بازی دوم تیم جوزجان 3-1 تیم فاریاب را شکست داد. هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر و تشویق جوانان به ورزش عنوان شده است. قرار است بازیکنان فدراسیون کیک بوکسینگ افغانستان جهت اشتراک در مسابقات انتخاباتی جهانی کیک بوکسینگ به ترکیه سفر کنند. خواجه فدا محمد آشیمی رئیس فدراسیون کیک بوکسینگ افغانستان برادی آزادی گفت که این مسابقات میان 50 کشور در ترکیه تا یک ماه دیگر برگزار خواهد شد. او افزود که هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب قهرمانهای جهان در رشته کیک بوکسینگ می باشد. و انتظار می رود که فردا تیم ملی فوتبال 16 سال افغانستان برای اشتراک در مسابقات آسیایی به کشور بنگلادش سفر کند. علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان در این رقابت ها در گروه ششم با تیم های کویت، سریلانکا، سوریه و مالدیو و میدان خواهد رفت. او افزود که تمام این بازی ها شبانه 11 شب به وقت افغانستان برگزار می می‌گردد. با گفته آقای کاظمی، تیم افغانستان در بازی نخست در مقابل مالدیو و میدان خواهد رفت.
خبرهای ورزشی را شنیدید. حال هم از تحولات بین المللی، رهبران ایران پیشنهاد کردند که برای حل منازعه سوریه میانجیگری می کنند. بیشتر در این مورد احمد جعفر احمدی می گوید.
رئیس جمهور ایران در ملاقات با وزیر خارجه سوریه درباره آمادگی کشورش برای تأمین صلح و ثبات در سوریه سخن گفته است. این دیدار حسن روحانی و ولید المعلم دیروز در تهران صورت گرفت. در این حال حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران میگوید پس از آن که حکومت‌های ایران و سوریه روی یک طرح به توافق برسند، این طرح به سازمان ملل متحد پیشکش خواهد شد. این طرح روی ابتکار عمل چهار ماده‌ای استوار خواهد بود که ایران سال گذشته به سازمان ملل متحد ارائه کرد. نماینده های سوریه، ایران و روسیه از 4 آگست به این سو به هدف دریافت راه حل دیپلماتیک برای جنگ سوریه با هم ملاقات می کنند. ایران و روسیه از متحدان رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اند. ایران به طور مکرر هشدار داده که سقوط حکومت دمشق راه را برای داعش و دیگر گروه های جنگجو باز خواهد کرد. بر اساس معلومات منتشر شده از طریق صفحه اینترنت دفتر ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی گفته که کشورش می‌خواهد در جنگ علیه داعش سهم بگیرد. گفته شده که روحانی از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواسته که درباره پیوستن نیروهای کشورش با نظامیان تهران برایش مشوره بدهد تا آنها بتوانند به طور مؤثرتر علیه داعش بجنگند. او همچنان به ترکیه پیشنهاد کرده که پیش از حمله بالای اهداف در سوریه و عراق هر دو کشور را در جریان بگذارد. روحانی در ادامه افزوده است که در غیر این صورت یک مشکل حل خواهد شد، اما مشکل بزرگتر به میان خواهد آمد. روزنامه کامرسن چاپ مسکو گزارش داده که روسیه سخت می کشد تا یک ائتلاف بین المللی جدید علیه داعش تشکیل شود. گزارش شده که به اساس طرح ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک ائتلاف به اشتراک اردوهای سوریه و عراق و همچنان کردها و کشورهای همسایه تشکیل خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از ملاقات دیروزش با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که تا هنوز با یک عملکرد مشترک در جهت مبارزه علیه داعش دست نیافتند.
فرشتن گاست متشکری میکنم از امرویتان. نوبت رسیده به نشر گزارش تفصیلی در مورد آبهای افغانستان و سپس برنامه آشیانه. افغانستان بیش از 6,500 کیلومتر مساحت داشته و با آنکه 5 حوزه آبی دارد، باز هم با مشکلات جدی کمبود آب روبرو است. آگاهان یکی از دلایل عمده این مشکل را جریان آب افغانستان به کشورهای همسایه خوانده، میگویند که افغانستان با اکثر این کشورها هیچ نوع قرارداد تقسیم آب ندارد. افغانستان به جز از ایران با هیچ کشور دیگر قرارداد تقسیم آب را امضا نکرده که بر اساس آن طبق معیارهای بین المللی از آبهای خود استفاده کند. افغانستان که طولانی ترین سرحد را با پاکستان دارد، تا هنوز کدام توافق را به خاطر تقسیم آب با این کشور امضا نکرده است. آگاهان دلیل آن را سیاسی می خوانند، زیرا به گفته آنها امضای توافق تقسیم آب با پاکستان به معنی شناختن خط دیورند به رسمیت است. نصرالله استانگزی استاد پنزه حقوق و علوم سیاسی پنتون کابل به این مشکل اشاره کرده، می گوید
اگر ما قرارداد آب با پاکستان امضا کنیم، کلانترین مشکلی که به میان میاد. ما باید نقطه را تعیین کنیم به عنوان سرحد. بعد از آب متعلق نگیره به پاکستان. آب قرار باشیم در خیلی نقطه را تعیین کنیم و هایش ما دیرند برسته شد. تا بیدن حال است که تا حال هیچ دولت افغانستان این خط به عنوان سرحد قبول نمی کنند. و از نظر حقوقی کلانترین مشکل را که ایجاد خواهد کرد همی خواهد بود. به همچنان مشکل دیگر در عمل از نظر که ایجاد خواهد کرد که ما الان از منابی آبی خود استفاده کردن این مرمی تانیم و نوال کلیهت ما در داخل قلمرو افغانستان هم در استفاده سلامیست که بکنیم میتونیم استفاده بکنیم، اما اگر قرارداد کنیم و مثلا ما این ظرفیت پیدا کنیم که از آب استفاده کنیم، باز استفاده ما را از نظر حقوقی بسته میکنه.
دریای کابل که از منطقه سنگلاخ سرچشمه گرفته و در دره اونی کوی پغمان از دریای المند جدا می شود، سپس منطقه جلگه میدان را آبیاری نموده از ولسوالی چورده وارد شهر کابل می شود. این دریا در چلستون با دریای پغمان و در شینه با دریای لوگر یک جا شده و سپس در جلگه سروبی با دریای پنجشیر یک جا می شود و به جلگه جلال آباد می ریزد و از آنجا با دریای کنر یک جا شده و داخل دره مومند می شود و سرانجام به دریای سن می ریزد. بر اساس یک بررسی بانک جهانی، جریان دریای کنر در هر ثانیه 611 متر مکعب تخمین شده است. ریاض در ملک مستریش را در حفظ محیط زیست گرفته و در حال حاضر در مورد آبهای ناپاک در جمهوری چک تحقیق می کند. می گوید افغانستان نباید مشکلات تاریخیش را در نظر بگیرد، بلکه باید با پاکستان قرارداد تقسیم آب را امضا کند.
به نظر من در اینجا تنها طرف سیاسی قضیه با مشابه ها طرف تکنیکیشان مهم نیست. اگر میان هر دو کشور یک تفاهم نامه اب وجود نداشته باشد، روز به روز این جنجال ها میانشان زیادتر می شود و علت اصلی آن به این که طرفین به بحث بالای مسئله اب آماده نمی شود بر می گردد. این موضوع بالای کیفیت زندگی انسان ها در دو طرف تاثیر ناگوار دارم. اگر اقتصادشان نیز ضربه می بیند، هر دو کشور باید بیشینند و بالای این موضوع بحث کند تا مشکلات میانشان را از سر رابر دارند.
دریای کابل دارای طول 700 کیلومتر بوده که 460 کیلومتر آن در داخل خاک افغانستان جریان دارد و این دریا جزء حوزه دوم آبی افغانستان است. در یک تحقیق بانک جهانی گفته شده که در بخش اول دریای کابل سالانه 495 میلیون متر مکعب آب جریان دارد که 258 میلیون متر مکعب آب حوزه دریای پنجشیر با آن یک جا می شود. بر اساس تخمین ها گفته می شود که در بخش پایانی دریای کابل سالانه 286.19 میلیارد متر مکعب آب جریان دارد. بانک دقیقاً امانند دریاهای دیگر افغانستان روشن نیست که به چه مقدار آب دریای کابل و بیرون از کشور می رود، اما این روشن است که آب دریای کابل کم نیست. اگر قرارداد تقسیم آب با پاکستان بر اساس مشکلات سیاسی صورت نگرفته، پس چطور ممکن است که مشکل آب در افغانستان حل شود؟ نصرالله استانکزی می گوید
از نظر حقوقی ما آب چند دسته تقسیم می کنیم، با یکی آبهای داخلی چی آبهای زیر زمینی باشد، چی آبهای در سطح زمین باشد. این در داخل کلمه خود هر کشور حق داره که از این آب استفاده بکنه، به شرطی که با کشورهای دیگه کنم قرارداد خاص نداشته باشد در عبور آب. این جوره که دولت ها نمیتونه مطابق به موازین حقوقی محیط زیست روید که مسیر طبیعی دریاها و آبهای اینا را و چمسارها را دولت ها نمیتونه بخوش کنه و تهدیدش بکنه. هر از میتونه استفاده بکنه. نوی دوم آبهای ساحلی است که شورای که نهاد در بحر هستن که ما رقمات نداریم و سوم آبهای بین‌المللی است که تمام کشورها میتونه از استفاده بکنه که ما هنوز همون ظرفیت ها میتونه استفاده با در نظر داشت اقتصادی که داریم نمیتونیم استفاده بکنیم. به هر صورت ما از منابع داخلی آب خود میتونیم استفاده بکنیم، در حالی که متاسفانه ما حدود بین 65 تا 95 آب ضایع کردیم.
به گفته دفتر مطالعات استراتژیک افغانستان، ساخت بندهای برق مانند بند برق باغداری، بند برق گلبهار، بند برق دوم سروبی، بند برق شال و ساگه در کنر، بندهای برق کاما و کامبیری بالای دریای کابل وجود دارند، اما ساخت این بندها بر علاوه پول نیاز به زمان نیز دارد. یافته‌های دفتر مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که ساخت بند برق باغداری از 6 تا 7 سال وقت را در بر خواهد گرفت. ساخت بند برق کنر حدود 11 سال و بند برق دوم سروبی ممکن در 5 سال تمام شود. حوزه چهارم آبی افغانستان از جنوب کوی بابا و سفیدکوه سرچشمه می‌گیرد که دریای مهم آن دریای هلمند است. دریای هلمند طولانی ترین دریای افغانستان است که 1005 کیلومتر در داخل افغانستان جریان داشته و سپس به ایران می‌ریزد. پس از زمامداری ظاهرشاه در افغانستان، محمد موسی شفیق صدر اعظم این کشور در 1351 میلادی قرارداد آب دریای هلمند را با همتای ایرانیش امیر عباس هویدا در زمان دولت شیعی ایران امضا کرد. اما بعداً با کودتای سردار محمد داوود خان در سال 1352 تایید قرارداد آب دریای هلمند با ایران به تعویق افتاد. اما داوود خان در جریان حکومت جمهوریش بعداً این سند را توشیح کرد. در این سند ایران تعهد کرده بود که یک سلسله همکاری را در بخش اقتصاد با افغانستان انجام خواهد داد که هیچگاه عملی نشد. اگر در حال حاضر حکومت افغانستان بدون در نظر داشت خط دیورند قرارداد تقسیم آب را با پاکستان به امضا برساند، چی خواهد شد؟ استاد حقوق و علوم سیاسی نصرالله استانگزی در مورد میگوید:
امضای قرارداد آب و تقسیم آب با پاکستان یک نظر دست پا بسته کردن افغان هست که منش پرستارش نیستم بهش سرمش کرد. اما ورین دیگه چرا به دولت افغانستان نداره با دولت پاکستان قراردادهای متعدد امضا میکنه، قرارداد متقابل داشته باشه؟ این پاکستان عمل میکنه نه میکنه مربوط به ایست که ما چکنی رو مرد از این داخل یک دو ماره های داریم که اگر او با قرارداد خود عمل نکنه مطابق به قانون اساسی افغانستان ولسی جرگه افغانستان و در مجموع شورای ملی افغانستان صلاحیت الغا و تعدیل قراردادها را به طور اتوماتیک دارد.
از سوی دیگر در شمال افغانستان دریای آمو موقعیت داشته که 2540 کیلومتر طول دارد. این دریا از کوههای پامیر سرچشمه گرفته و افغانستان را از کشورهای آسیای مرکزی جدا می‌سازد. این دریا اولین سرحد طبیعی افغانستان خوانده شده است. به گفته تاریخ نویسان در قرن 18 زمانی که احمدشاه بابا به قصد تصرف بخارا به آنجا رفت، پادشاه آن زمان بخارا پیشنهاد صلح کرده و دریای آمو را سرحد طبیعی شناخت. حکومت‌های سابق افغانستان در مورد آب دریای آمو با اتحادیه شوروی سابق برخی سندها را امضا کرده بودند که نصرالله استانگزی در مورد آن میگوید:
ما در زمان اتحاد شوروی الا حتی زمان حاکمیت نور محمد ترکی و عبدالله‌امین هم کمیسیون‌های دایره شده که 50 چند کمیسیون پیرامون دریای آمو و مسائل مربوط به دریای آمو بین کشورها شده که متاسفانه نتیجه نداشته و از زمان ریاست جمهوری مرحوم داوود خان شروع شده بوده این آمو دوله که همچنین مشخص نداره میتونیم که در آمو ما مشکل داریم به مجموع در سه جمهوریت آسیای مرکزی نیست که متاسفانه اون طرف پخته است، این طرف ناخام است و اکثرا وقت داوودخیزی ها از اراضی ما را میکنه به اون طرف برکی و فکر میکنم خطرناک است. به وجودی گفته باشه که نقطه فطری به اینجا تثبیت شده داوپسان ممکنه
دریای آمو بخش از آبهای حوزه اول آبی افغانستان است. در رابطه به مشکلات کناره های دریای آمو، ریاض درمل متخصص حفظ محیط زیست برخی از پیشنهادات را به حکومت افغانستان دارد.
در مورد دریای آمو باید بگویم که یک صندوق مالی به نام آرال وجود دارد. این صندوق برای نگهداری موجودات زنده میان دریاها با کشورهای مربوطهشان پول می دهند که متاسفانه افغانستان در عضویت این سازمان دخیل نیستند. عضویت این سازمان افغانستان ندارد. افغانستان باید هر چی زودتر عضویت همچنان سازمان ها را داشته باشد تا سهمیه خود را به دست آورده و در قسمت اب از آن استفاده نماید. ساختن کناره های دریاها نیز مهم می باشد. اگر به صورت درستش تعمیر نشود، روز به روز آب کناره ها را با خود برده و سبب تخریب زمین های زراعتی ما می گردد.
یک دریای دیگر افغانستان به ترکمنستان می ریزد و در این مورد نیز کدام سند روی تقسیم آب امضا نشده است و این دریا دریای مرغاب می باشد که جز از حوزه سیوم آبی افغانستان است. دریای مرغاب از سفیدکو و بند ترکستان سرچشمه می‌گیرد و به طرف غرب در وادی وسیع جریان دارد. در نزدیکی بالا مرغاب رود قیصار هم بهانه علاوه شده و پس از طی مسافت 960 کیلومتر در ریگستان قراقرم ترکمنستان می‌ریزد. حدود 13 سال از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان می‌گذرد و با آن هم افغانستان مشکلات آبش را نتوانسته با کشورهای همسایه‌اش حل سازد. نصرالله استانگزی در این مورد میگوید:
به نظر من تصفانه که جامعه بین المللی در 13 سال هیچ کار زیر بنایی در این ملکت نکده که مشکل آبشان حل بکن و دولت ما متاسفانه 13 سال گذاشته و دولت حکومت موجود و عدف میدی همین توانایی را نداره که مسئله آب و سادگی حل کنه. مسئله آب که شورای بسیار بزرگ نتوانست حل بکنه و
البته امسال مختلف نمیتونه حل بکنه. عمل به دنیا مثلا کانال پاناما مشکل داره، مثلا کانال سوئیس مشکل داره، مثلا در اروپا دریای ایران مشکلات خود داره، بین بنگلادش و هند مشکلات وجود داره، در اقتدار چین دخیل است. مثلا امیر روزا در دریای سرد بین چین و ژاپن و در مجموع غرب مشکلات وجود داره. در این اساسی مثلا مسئله بسیار ساله نیست که دولت های مسلمان که بحران است این مسئله حل بکنه. و به خاطر هم اصلا میگم که در حکومت های ما بکار نیست که این مسئله جلبه.
گذشته گذشت، حالا حکومت افغانستان چی باید کند؟ امین موضوع را در بخش بعدی مشکلات آب افغانستان بررسی خواهیم کرد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام بر شما. مردم در مورد پیاده‌روها چی میگویند؟
اکثر دستفروشا همین پیاده‌روها را بند ساختند.
خود دکانداران کشیدن معلوماتی خود در بیرو در پیاده‌رو کشیده.
مردم پیاده هم در سرک میره، کراچی هم در سرک میره، موتر هم در سرک میره.
ما در این مورد با ترافیک کابل و مسئولان شهرداری کابل هم صحبت کردیم.
ادارات نقشه کشی و ساختمانی باید مشوره داشته باشه با اداره ترافیک.
ما یک نظریه دیگه داریم که دریای کابل چند طبقه ای را بسازیم، دستفروشا را هم همونجا انتقال بدیم.
و در آخرین دقایق نمایشنامه برنامه را هم بشنوید که روی یکی از مسائل خانوادگی مکث شده است.
هر چی که پخته می‌کنی کم پخته تو که خورده شود.
با این موضوعات با رادیو آزادی باشید. دوستان شنونده، پیاده‌روها یکی از ضروریات مردم عام در شهر و بازار شمرده می شود که با رفت آمد آبرین از آن می تواند در ایجاد نظم ترافیکی مؤثر واقع شود. اما در این اواخر دیده می شود که پیاده‌روها از سوی شماری از افراد زورمند، دولت و همچنان دستفروشان و تبنگی‌ها مسدود شده و جریان ترافیک مخصوصاً آبرین پیاده‌روها را مختل ساختند. حمیدالله یکی از باشنده‌های شهر کابل در مورد یکی از جاده‌های شهر کابل که برای آبرین مسدود شده و اینکه چه مشکلاتی را ایجاد کرده است توضیح می‌دهد.
چیز موانعی که وجود داره یک مقدار دولت می‌داره که باعث امنیت اشخاص یا تابعین خارجی است. مثلا کابل سرینا 50% راه را در افغانستان بان با پیاده‌روش مسدود کرده و 50% این طرف کابل سرینا بند کرده. آیا کابل سرینا به خاطر نفع عامه کرده یا به نفع شخص؟ اگر در این دولت سهم نداشته باشه کابل سرینا شاید نگذاره. در این قسمت دولت تصمیم باید بگیره که چی اندازه و یک سنجش باید داشته باشه تا چی اندازه موانع مؤثریت بر جوانب زی دخل داره.
نسرین کارمند یکی از ارگانهای دولتی میگوید اگر یک جای بهتری برای دستفروشان مشخص شود تا آنان بتوانند به شکل بهتر کار کنند، به نظر وی مشکل راهبندی پیاده‌روها تا جایی حل خواهد شد.
بله، واقعیتش که شهر بازار وقتی قدم میبره اکثر دستفروشا همین پیاده‌روا را بند ساختن. کراچی که میمانند دمی کنار سرک میمانند، خطبن بایسیکل ران که میباشه یا کس که در موتورسیکل تیر میشه به جایی که در کنار سرک بره در وسط سرک میره حادثه ترافیکی رخ میده، راه را تنگ ساختن. اگر دولت یک جای بسیار دور افتاده چپنی یک جایی که مناسب برای اینا بسازه که کسایی که میخواد سودا بگیره از اون قسمت بره سودا خود بگیره دوباره پس در جایی که میخواد بره.
اما غلام فاروق باشنده ولایت لغمان و یکی از باشنده های فعلی کابل علت بندش پیاده‌روها را دست فروشان نه بلکه خود دکانداران را میداند.
خود دکانداران میقدر حریص شدند کشیدن معلوماتی خود در بیرو در پیاده‌رو کشیده. ای بغبش شانس که این پیاده‌رو است یا این مردم امشریه ما استفاده میکنه دیگه این تو نابسامانی است. ما از نهاد های زیره مانند شهروالی و نهادهایی که در این بخش کار میکنن تقاضای من نمیست که باید جلو از این چیزا را بگیره و کوشش بکنن که تا بتانن امشریه ما با بسیار آسانی با بسیار سهولت از پیاده رو استفاده بتانن کده.
بیشتر مردم در پاکسازی پیاده روهای شهر کابل و جلوگیری از خلاف ورزی ها مسئولان شاروالی را مسئول و موظف می دانند. غلام صدیق باشنده مکرو ریان کابل یکی از این کسان است.
جدا از شاروال صاحب خواهش میکنیم امیره، از برای خدا به میلیون ها دلار دی وطن سرازیر شد، پیاده رو دوکاندار عمومی که دلب پیاده رو دوکان شد، او یک قسمت سرک برای دست فروشا به کرامیت و در پولیش ترافیک هم از اونا حق میگیره، کسی که موترش استاره مثلا یا دست فروش شاروالی هم از او حق میگیره. این بیخی که به ثابت شدگی است، به همه معلومات پلیس هم حق میگیره. نمیست پیاده رو بند است، همه گیر سرک عمومی روانه، دو بلاک خانه یک رئیس خانه یک قمندان باشه، حتما یک طرف بلاک وقتی که داخل میشی طرف آخر بلاک بنده شد، پنجره دادن یا کانتینر پست امنیتی خود جور کردن، باعث مشکلات شده برای مردم وقتی که یک کس مریض داشته می باشه، بگارم مشکلات مردم برمیخوره.
مسئولان شاروالی کابل در زمینه پاکسازی پیاده روها چی اقداماتی را روی دست دارند؟ در این مورد سخنان را از عبدالقادر آرزو رئیس نشرات شاروالی کابل می شنویم و می افزد
به هر شکل که شود این دست فروش ها انتقال داده شود به اون محلاتی که تثبیت شده. ما یک نظریه دیگام داریم که دریای کابل چند طبقه ای را بسازیم که امون دست فروش ها را امونج انتقال بتیم. 9 ماه یا 8 ماه یا اضافه تر که آب عبور نداره، سیر نداره در دریا، برای یک 9 ماه که ما شهر خود پاک ببینیم و امی ازدهامی که خلق شده امی دست فروش ها را انتقال بتیم داخل دریا و هم یک آید خوب بر شاروالی کابل میشه و هم امی حالت زشتی که ایجاد شده و امی انسدادی که ایجاد شده و امی ازدهامی که ایجاد شده از اثر امی کراچی ها و دست فروش ها لاقل از این فرصت میشه. بعضی مکان های است که از لحاظ اعتبار سیاسی هم فعلا ایجاب میکنه که مجبور استیم که برای تقویت امنیتش بعضی از خودگذری ها را قبول کنیم. مثلا سرینا گفتیم، سرینا یک مکان خوب است برای دعوت خارجی هایی که میان به شهر کابل. پارک زرنگار چون جوار ارگان های مهم دولت است، او را اجازه نداریم. یعنی وظیفه و مسئولیت ارگان های زیرب و به خصوص مسئولین نوایی است که انشاءالله این در موقع اجراعات قانونی در این زمینه داشته باشند.
ترافیک کابل هم میگوید مسدود شدن پیاده روها مشکلات زیادی را ایجاد کرده است که به گفته مسئولان ترافیک کابل کندکاری ارگانهای مسئول در این زمینه باعث این همه مشکلات شده است. مال پاسوال اسدالله مدیر ترافیک کابل در این باره:
از دکان پیسه میگیره، مالیه میگیره، چرا بشیشه نمیمونه که پاک کنه؟ سه ماه دکانش مرو لا کنه. ترافیک مکلفیت وظیفی خود داره که در قسمت نصب علائم ترافیکی، در قسمت نصب سیگنالای ترافیکی، در قسمت نصب اشارات ترافیکی، ولی از قبل ادارات نقشه کشی و ساختمانی باید مشوره داشته باشه با اداره ترافیک. ما بگیم در کجا بریدگی نصب شود، در کجا سیگنال نصب شود، در کجا لوا نصب شود، پل چه قسم دیمار شود، نظر کدی ما رو نگیره مثل پل سنگی واره میشه. ما نه با کراچی نو نه با دست فروش نه با تبانگ وظیفه پلیس ترافیک نیست که برای وجه قرارداد کنه که تو کراچی دیجه ببا.
نورالله کارمند در یکی از رسانه های دولتی طرحهایی را ارائه کرد که با هم یک جا میشنویم.
پل های هوایی را از بعض قسمت ها مد نظر بگیرند که مثلا جایی که مکاتب و شفاخانه ها است، کلینیک است، ساعت عمل منفس تفلاس نمیتونند که از سرک عبور کنند و قسمت های هم که اوجه پلیس ترافیک وجود داره میشه که اوجه خط اندازی کنن و ترافیک میتونه کمی اطفال و مردم از سرک عبور و مرور بدن. خود ریاست ترافیک در همه موضوعات اشارات ترافیکی را، پیاده روها را، مثلا اشارات توقف، اشارات که مربوط به ترافیک میشه و مربوط به مردم میشه، ایا را باید از طریق یا شامل نصاب درسی مکاتب بسازن، از طریق مکاتب، از طریق رسانه های تصویری ای را ای چیز کنن تا مردم به می علایم و به می اشارات آماده شون و بشناسن. ولی شما مردم و شما اکثریت از سواد بی بهره است. از طریق رسانه ها همین تدریس اشارات ترافیکی یا مثلا علائم ترافیکی را باید به مردم بفهمان تا مردم با شما بهتر آماده ازی شوند و او را قبول بکنند.
از سوی دیگر حمیدالله باشنده شهر کابل هم راههایی را به خاطر حل مشکلات پیاده روها در شهر کابل مطرح ساخت و گفت:
یک تعداد وزارتخانه را به اون طرف ببره، یک تعداد وزارتخانه را به طرف شمال ببره، به طرف جنوب ببره. امروز دروازه کابل پل چرخی، دروازه کابل سنگ نوشته، دروازه کابل ارغندی، مگر دو وقت دیگه شاید دروازه کابل خود لوگر شود، از این طرف دروازه کابل سروبی شود، از این استقام دروازه کابل میدان ورده. کثرت نفوس، موانع زیادتر، نامنی در شهر کابل باعث بربادی ملت و دولت شده. اگر همین مناسبات درونی خود گم کنند، نه زورمندی وجود داره و نه موانع وجود داره.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. حالا توجه شما را جلب می کنیم به شنیدن نمایشنامه. در این نمایشنامه واضح می گردد خانواده هایی که یخچال برای سرد نگه داشتن ندارند، نباید بیشتر از اندازه خوردنشان غذا پخته کنند.
اوزان بیار دیگه نانه که گشنه شدیم.
اینه دقیقه صبر که سرگوز مندیم که گرم شوه میارم.
کارو؟ خودت چی میکنی؟ اینه که برای ما کارو میدوزی ها؟
نه بیادر، باش تو تاده خانه زیاد کنه شده بودم. یک تکگه گرفتیم که امورو بدوزم.
اوزان این کچالو یک رقم شده هد، من توش کده میره نمیخورم، بیار کم نانچای بیار من میخورم میرم.
مچم دیگه نمیخورم که چی توش ده، امیر امیر کل ما خوردیم. آبه در ما هم پیشتر که خوردیم که شوری گرفتم توش بیاد میده. اینقدر زیاد پخته کرده که توبه.
بیبی زن خودتا میفهمی که هوا چقدر گرم است، کارخانه هم گرم است، دیگه جای سرد هم نداریم که دیگه کاسه را در اونجا بانی. هرچی که پخته میکنی کم پخته تو که خورده شوه، نه که ترش کنه و باز بخوره اینا مریض شوه کلگی.
خود دیگه صحیح، اگه نه چند وقت پیش خراب نمیشد. حالا فهمیدم کم پخته میکنم که خراب نشه.
اگه باز چیزی که زیاد پخته کردی و باز خورده نشد او را اوسو پرتو.
خب فهمیدم دیگه این کارا نمیکنم. حالا بخ دیگه که سرد نو وقت نشه، گفتی که پس میری در کار نه؟
آ راست گفتی، دیگه بن ماندم. ما رفتم دیگه، خدا
پناهت به خدا.
شنونده های عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته به پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.